بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و ارادت و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته اشاره به این موضوع کردیم که هدف خلقت انسان تربیت شدن است و همه انبیا و اولیای الهی، همه معجزات الهی برای تربیت آمده است. تربیت همون مفهوم بندگی خداست، یعنی انسان تربیت می شود که بتواند خداوند متعال رو بهتر بندگی بکند و در مسیر بندگی بهتر قرار بگیرد. برای اینکه این مهم محقق بشود، چاره جزی نداریم که نظام خانواده رو تقویت بکنیم و خانواده رو در جایگاه اصیل و حقیقی خودش قرار بدیم. و علتش هم بیان شد که خانواده مأموریت و مسئولیت تربیت رو دارد. لذا در روایتی از وجود مبارک نبی مکرم سام صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمودن حق فرزندت این است که او رو تأدیب بکنی، تربیت بکنی. یعنی حقی است که خداوند متعال برای فرزندان قرار داده و مأموریت تحقق این حق رو بر عهده والدین. حالا اینکه باید چگونه این مهم محقق بشود، عرض کردیم که باید خانواده ذهنش، فکرش روی این موضوع تمرکز داشته باشه، قدرت برون رفت از مشکلات رو داشته باشه. اگر زن و شوهر در محیط زندگی درگیر مشکلات بشن، ناخودآگاه عملکردشون کاهش پیدا میکنه، خصوصا در حوزه تربیت نسل و فرزند. از ما بنامون بر این شد که با الگوگیری از زندگی امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما بگیم که چگونه ما میتوانیم یک خانواده مطلوب رو داشته باشیم. من قبل از این که بخوام به اون شاخصه های خانواده مطلوب اشاره بکنم، میخوام یک اصلاحی در ذهن شما بزرگواران ایجاد بکنم نسبت به خانواده، یعنی نگرش رو یه مقداری ما تغییر بدیم. ببینید که یه اوقات ما دنبال یک خانواده هستیم که همه چیزش گل و گلابی باشه، همه چیزش حل شده باشه، یعنی زن خیلی زن خوب، متین، مطیع، حرف گوش کن، مرد خیلی مرد سربراه، خوش اخلاق، خوش برخورد، اینا خیلی خوبه به این حد اگر برسیم. ولی پرسش و سوال اینه که آیا همه خانواده ها به این درجه میرسن یا نه؟ ما میخواییم بگیم نه، گاهی اوقات ممکنه نرسن. ولی ما حتی برای مدیریت و کنترل اون شکل خانواده ها باید خودمون رو آماده بکنیم. یعنی ممکنه یه موقعی مرد در کنار زنی زندگی بکنه یا زن در کنار مردی زندگی بکنه که این بدخلق باشه، بد اخلاق باشه. او باید خودش رو برای این معرکه آماده بکنه. من لذا اینجا میخوام یک تشبیهی بکنم، میخوام زندگی رو به یک موضوعی که شاید برای ما هم ملموس بوده تا حدودی تشبیه بکنم. شاید خیلی از ماها جاده چالوس رو رفتیم. یک جاده است با دو ویژگی. ویژگی اولش این است که جاده زیبایی است. ویژگی دومش پرپیچ و خم است. دقیقا جاده چالوس جاده زندگیه، زندگی مشترکه. یعنی ما وارد یک جاده زیبا میشیم، ولی باید این رو بدانیم این جاده پرپیچ و خمه. یعنی اتوبان صاف کفی کبیری نیست که بندازی روش گاز بدی بریم. نه، یه جایی باید شتاب خودت رو بگیری، یه جایی باید مهارت پیچیدن در این پیچ‌ها رو داشته باشی تا بتونی از اون زیبایی این جاده استفاده بکنی. دقیقا زندگی مشترک همینه. یعنی انسان‌ها در زندگی مشترکشون پیچ و خم‌هایی وجود داره، ولی این پیچ و خم‌ها به معنای این نیستش که چیز بدیه. اتفاقا من همیشه تعبیرم اینه، میگم امروز در دنیا زیباترین جاده ها، زیباترین مناطق، یعنی جاده های پرپیچ و خم داره، چون این ماهیت دنیا هم هست. وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرماید اصلا بهای بهشت تحمل سختی های دنیاست. یعنی یه موقعی ما ممکنه تو خانواده با یه سختی مواجه بشیم که این سختی اصلا ما رو بهشتی بکنه، اگر بدونیم چطور ازش عبور کنیم. یعنی پیچ تندیه توی جاده سرسام، وقتی ازش عبور میکنی یک مرتبه در مقابل یک منظره خیلی زیبا رو میبینیم. در زندگی هم همینطوره. یعنی ما این انتظار رو داشته باشیم تو زندگی قرار است هیچ مشکلی رخ نده. این نه، این اصلا تصور غلطیه. ولی ما باید در زندگی مشترک گاهی اوقات حتی خودمون رو آماده بکنیم برای سختی، چالش، مشکل. و نباید امروز این توقع رو در دختر و پسرمون شکل بدیم که وقتی تو وارد زندگی مشترک شدی، زندگی مشترک یعنی همش خوبی، اگر یه بد اخلاقی دیدی این یعنی مشکل. من حالا اینجا یه تعبیری قدما و قدیمی ها به کار می بردن، گاهی قد این رو بنخی مذمت می کردن. مثلا چطور؟ مثلا می دیدی که دختر که ازدواج می کرد می گفتن دخترم داری میری خونه با لباس سفید میری، با لباس سفید بر می کردی. برخی می گفتن این نکنه ظلمه به دختر باشه. میگفتیم نه، اتفاقا یک تدبیر بود. برو، زندگی مشکل داره، باید بری وایسی پای مشکلاتش حلش کنی. ولی امروز ما چیکار میکنیم؟ دخترمون رو شوهر میدیم، میگیم مثلا بابا جون، فکر میکنیم خیلی پدر مادر خوبی هستیم، مثلا بابا جون میری خونه همسرت، اگه گفت بالا چشت ابروه اسنپ میگیری برمیگردی، نمیمونی ها. ما اون وقت بریم دمار روزگارش در بیاریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ آمار طلاقمون روز به روز میره بالا. اختلاف او این تصور ذهنی تو شکل نمیگیره که باید پای این زندگی وایسه این مشکل رو حل بکنه. حالا بیاییم سراغ روایات، ببینیم روایات به ما چی میگه. روایات یک منظومه ای رو برای ما تنظیم میکنه. میخوام اینو دقت بکنید ببینیم چیه. در روایات دینی ما شاکله کلیش اینه، میگه در انتخاب همسر دقت کن، همسر خوبی انتخاب کن، شاخصهایی داره، خوش اخلاق باشه، اصالت داشته باشه، فرقی هم نمی کنه چه دختر چه پسر، دیندار باشه، پایبند به موازین شرعی یا اخلاقی باشه، اینو انتخاب کن، دقتت هم بکن. حالا رفتی انتخاب کردی، انشالله اون انتخاب تو انتخاب خوبیه، خب خیلی خوب، برو زندگیت رو بکن. حالا یه موقعی نه، انتخاب کرد بعد دیدی خطا هم توش بود. و این قدر دیدین آدم تو انتخاباش دقت هم میکنه ولی ممکنه خطا هم بکنه. بعد وارد زندگی میشه بینه اعداد بیدار، مثلا همسر بدخلقه، یه جای عصبی میشه، یه جای اصلا فکر نمیکردی مثلا این یه خصاصتی هم داره، چیکار کنیم؟ ول کنیم زندگی رو؟ میگه نه، اینجا برو مشورت بگیر. بلیزا ما تو روایاتمون مشورت هایی که می آمدن در حوزه خانواده از اهل بیت می گرفتن هست. اتفاقا برخی از پایان نامه هایی که نوشته شده تو همین زمین است. مثلا یه پایان نامه ما داریم تحت عنوان شیوه های حل منازعات خانوادگی توسط اهل بیت. اهل بیت چطور منازعات خانوادگی رو حل می کردن؟ برو مشورت بگیر. آقا میرم مشورت میگیرم، میام پای زندگی، باز میرم اهداد بیداد نشد، چیکار کنم؟ طلاق بگیرم؟ بگه نه، اینجا یه فصل جدیدی برای زندگی تو باز شده، معرکه امتحان. اگر بدانیم در این معرکه با خدا چگونه معامله بکنی، اتفاقا خدا هم به تو کمک میکنه. حالا دو تا روایت میخوام اینجا محضرتون تقدیم بکنم، این روایت ها شنیدنیه. در روایت داریم مردی که بر بدخلقی همسرش صبر بکنه، مثلا همسر بد اخلاق، حضرت فرمودن این ببینید صبر برای خدا. ببینید ما یه موقعی صبری داریم عزیزان برای آبروه، مثلا صبر میکنیم که آبرومون نره، تحمل میکنیم، این ممکنه یه جایی به حد انفجار برسه. ولی صبری که برای خدا هست، قشنگ این صبر اون بد اخلاقی رو پاکش میکنه، یعنی نمیبره تو وجودت انباشت بکنه. برای خداست دیگه، یعنی ذهنت رو دیگه درگیر نمیکنی که بعدم بگی پاش بیفته دمار روزگارش هم در میارم. این صبری که روایات میگه اینه. بعد حضرت فرمودن مردی که ساعتی بر بد اخلاقی همسرش صبر بکند، خداوند متعال ثواب ایوب پیامبر رو در نامه عملش می نویسند. چون می دونین ایوب در میان انبیای الهی نماد صبر است، یعنی اون قله صبر رو گاهی اوقات می خوان به ما در روایات نشون میدن. یکی از کسانی که نشون میدن حضرت ایوب پیامبر است. بذار یه روایت دومی هم بگم، بعد یه روایت هم هدیه بدیم به خواهران بزرگوار. حضرت یون، این روایت از امام رضا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام می فرماید که حضرت یونس علی نبی ناو علیه السلام یه موقعی براش مهمانی آمد. مهمان آمد خانه حضرت یونس. بعد میگه با کمال تعجب دیدم که جناب یونس داره همه کارها رو خودش انجام میده. میره، میاد، میشوره، پذیرایی میکنه، سفره پهن میکنه، جمع میکنه، شیرینی تعارف میکنه، چایی تعارف میکنه. زنش هم بد اخلاقی میکنه، تندی میکنه، قرولند میزنه. این مهمان رو میکنه به حضرت یونس، میگه بابا تو همه کارا رو که خودت داری میکنی، این قرولنده دیگه چیه؟ بد اخلاقیه چیه؟ مثلا اگر من جای تو بودم یه دونه میزنم تو دهن این زن ساکت بشه. حضرت یونس میگه آرامتر، میخوام یه نکته ای بگم، این زن نعمت خداست برای من. حالا دقت کنی روایت رو. حضرت یونس میفرماید که من یه موقعی قبل از اینکه ازدواج بکنم رو به خداوند متعال کردم، گفتم خدایا ما پیامبران الهی گناه که نمی کنیم، ولی ترک اولا می کنیم. ترک اولا رو بزنی اینجوری براتون بگم، یعنی یه موقعی بین خوبتر و خوب، خوبه رو انتخاب میکنیم، ممکنه جا اون خوبتره رو انتخاب نکنیم. مثلا به همین میزان که این خوبه رو انتخاب کردیم، ممکن درجاتم تو بهش کم کم بشه. خدایا میشه یه راهکاری به من بدی که این درجات من در بهش جبران بشه اگر ترک اولای کردم؟ گفت ندا از جانب خداوند رسید که برو دختر فلانی رو بگیر، بر بد اخلاقیش هم صبر کن، جبران میشه. یعنی اینا یک حقیقت هایی که تو نظام فکر دینی وجود داره. بعد میدونید در نظام فکری غربی این نیست، میگه که آقا همسر خوب انتخاب کن، بد اخلاقی کرد، مشکل داشت، برو مشاوره، تلاشت هم بکن، حل نشد، طلاق. عمر که یه دونه بیشتر نداده خدا بهت، مثلا عمرتو آزاد کن، برو طلاق. ولی اسلام این رو نمیگه، میگه تو آمدی برای بندگی، یه جای اتفاقا تحمل سختی بهت رشد میده، رشد میده. یکی از شاگردان مرحوم آقای قاضی سید میر هاشم حداد بود، ایشون میگه که من رفتم محضر استادمون آقای قاضی، گفتم آقا میخوام زنم رو طلاق بدم. ایشون فرمودن که چرا میخوای طلاق بدی، اذیتت میکنی؟ گفت حالا یه اذیتایی داره ولی به خاطر خودش نه، به خاطر مادرش، مادرش خیلی من اذیت میکنه. میگه استادمون فرمودن که مرحوم آقای قاضی که بالاخره نهله اخلاقی داشته، فرمودن که تو به هر جایی بخوای برسی از این مادر زن میرسی، برو تحملش کن. حالا این پیشینه هم داره این مادر زن، یه اشاره بکنم، یعنی زنی بوده که گاهی اوقات مردای همسایه میترسن در خونه این رد شن، اینجوری بوده اخلاقش. حالا سید هاشم حدادم بنده خدا گذر زمان کاری کرده و به او که مجبور بود تو خونه همین مادر زنم زندگی بکنه، یعنی هر روز چشم به چشم بودن. میگه استاد برای من نسخه پیچید، رفتم دیگه تحملش کنم. بعد اخلاقی میکرد، تندی میکرد، گفتم گفته به هر جایی میخوایی برسی از این میرسی. موقع موقعی در گرمای تابستان کربلا رفتم خونه، دیدم مادر زنم از شدت گرما این پاچه های شلوارش رو بالا زده، پاش رو گذاشته تو آب حوض خنک بشه، تا من رو دید شروع کرد به من بد و بیراه گفتن. موقع این بار دیگه خط قرمزام هم گذاشت، مثلا شروع کرد به پدرم مادرم اینام توهین کردن. موقع دیگه طاقتم تمام شد، اومدم یه چیزی بهش بگم، دوباره یاد فرمایش استاد افتادم. میگه برای اینکه خودم رو کنترل بکنم سرم رو انداختم پایین، آرام از خونه رفتم بیرون. حالا دو تا نقله که اصلا از شهر خارج شدم، یکم نه در یکی از همین کوچه های مسقف که عرب بهش میگه صابات، میداشتم حرکت میکردم، یک مرتبه دیدم شدم دوتا، یه سید هاشم آلوده یه دونه پاکیزه نورانی. میگه آلوده دور شد، او برگشت دوباره در وجود من. اینجا اولین مکاشفه برام اتفاق افتاد و میگه برگشتم خانه و احترام عجیبی به مادر زنم گذاشتم، بهشم نگفتم چرا، اقبل این بد اخلاقی تو من دارم روش پیدا میکنم، صبری که میکنم. یعنی بینی ما قائل به عدل الهی هستیم. ببینین این که میگن برو اصول دینت رو تحقیقا بپذیر، یعنی این اگر کسی باورهای اعتقادی رو در خودش تقویت کنه خیلی این چیزا براش قابل حله. من توصیه میکنم برادران خواهر حتما کتاب عدل الهی شهید مطهری رو بخونید، حتما. وقت اونجا متوجه میشید که خداوند عدالتش یعنی چی؟ میدونید عدالت خدا یعنی چی؟ عدالت خدا یعنی این که شما هر مصیبتی، هر سختی بهتون برسه خدا ما به ازاش به شما پاداش میده. مثلا دارید از درب این امامزاده خارج میشین، حواستون نبود، پاتون محکم میخوره به اون چارچوب خروجی در، دردتون میگیره، بگو خدای شکرت. میدونید چرا؟ چون خداوند متعال ما به ازای این دردی که داری میکشی به تو پاداش میده. یعنی عدل الهی، یکی اعتقادات باید قوی باشه همینه. شما کسی که اعتقادش قوی باشه، اگر یه موقعی همسر بد اخلاق هم داشته باشه، همسرشو برای خدا، ببینیم برای خدا تحمل بکنه، میدونه که چه پاداشی داره. حالا اون ور روایت بکنم، یه روایت هم تقدیم بکنیم به خواهران. روایت خیلی روایت زیبایه. من میشم این روایت گاهی اوقات فصل الخطاب میتونه باشه تو موضوعات بد اخلاقی ما مردا تو خونه. البته اینو بگم، زن و مرد حق ندارن بد اخلاقی بکنن، دمار از روزگارش خدا در میاره. ای که من بد اخلاقی بکنم بعد برم اونجا پاسخ بدم، ولی اینکه همسرم بد اخلاقی من رو تحمل میکنه به او پاداش میدم. آقا ما یه جایی منبری رفتیم داشتیم همین روایت رو میگفتیم، فرداشتیم یه خانم آقای آمدن سن و سال هم داشتن، برگشت اون خانم گفتش که حاج آقای ما میگه که دیشب حاج آقا سر منبر گفتن که مرد باید بد اخلاق باشه که زنی ثواب ببره. گفتم من که این رو گفتم اتفاق مرد بله بد اخلاق باشه زنی ثواب میبره که تحمل، ولی خودش رو دمار از روزگارش در میاره و نباید اینجوری باشه. حالا اون روایت چیه؟ روایت از وجود مبارک نبی مکرم اسلام است، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا من بنامم نیه همه روایت رو بکنم، اجازه بدید چون قابل بحث فصل‌های دیگه این روایت، فقط اون بخشی که مرتبط با موضوع امونن رو بیان بکنم. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند خداوند متعال به 4 گروه یا 3 گروه از زنان 4 پاداش می‌دهد. من اول پاداشا رو بگم. 1، حضرت فرمودن این 3 گروه از زنان رو خدا عذاب قبر نمی‌کنه. عذاب قبر هم که میدونید یعنی چی؟ یعنی عذاب برزخ، یعنی لحظه ای که فرد از دنیا میرود تا اسرافیل در صورش میدمد، اینو بهش میگن عالم قبر یا عالم برزخ. تو این فاصله خدا عذابش نمیکنه. و من این رو عرض بکنم برادران خواهران، برای که انگیزه بشه در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان زیاد از خدا طلب بخشش بکنیم. تو این ایام ایامیه که خدا بی حساب و کتاب میبخشه، استغفار بکنیم. البته حق و ناس اگه گردن اونو بریم پاک کنیم، صاف بکنیم، ولی یه سری گناه های بین من و خدا بوده، خدا بخوام ببخشه. باب کرم الهی هم اختضاء میکنه میبخشه، حتی تبدیلش میکنه به حسنه، یعنی نه تنها میبخشد، گناه رو تبدیل آیه قرآن دیگه، صادق ترین کلام کلام قرآن است، نه تنها میبخشد تبدیلش میکنه به حسنه. بخوایم. حالا چرا اینو گفتم؟ چون روایتی باز از پیامبر داریم که اگر حضرت میفرمایند میدانستید عذاب قبر چقدر سخت و دشوار است، حتی یک عذاب نمی کرد، یک گناه نمی کردید، حتی یک گناه. خیلی سخته برای بزرگان، سخته. مرگ چیز ساده ای نیستش، تجربه ساده ای نیستش، باید آدم بدونه چی کار داره میکنه. لذا حضرت فرمودن این 3 گروه از زنان رو خدا عذاب قبرشون نمیکنه. من میشه میگم اگر همین 1 پاداش برای این عمل زنها بود کافی بود، ولی ادامه میده پیامبر. 2، حضرت میفرمایند که با دختر من زهرای مرضیه محشور میشوند، یعنی بهشتشون هم تضمین میشه. 3، ثواب 1000 شهید در نامه عملشون ثبت و ضبط میشود. این روایت در وسایل و شیعه اومده. و 4، پاداش 1 سال بندگی خالص خدا در نامه عملشون ثبت میشه. و میدونین بندگی خالص خیلی عجیبه. مثلا ما در روایت داریم شما اگه 2 رکعت نماز خالص برای خدا بخونید چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه دیگه، بیشتر که نمیشه که. مثل روزی هستید که از مادر متولد شدید. حالا شما این کسی 1 سال بندگی خالص در نامه عملش باشه چی میشه؟ بعد حضرت میفرماید یکی از این 3 گروه از زنا که زنی است که بر بدخلقی مردش صبر میکند، صبور است. یعنی این نیستش که تا یه بد اخلاقی دیدیم دادگاه و طلاق و مهرمون رو و اینا، این فرهنگ غربه، فرهنگ دینی این رو نمیگه. میگه گاهی اوقات اینا خودش بخشی از زندگیه، تو باید تحمل پذیریت رو بالا ببری، تاباوریت رو افزایش بدی. گاهی اوقات انسان ممکنه عصبی بشه، بدخلق بشه، تندی بکنه، بلیز تو با صبرت داری زنجیره ای بد اخلاقی رو قطع میکنی. ما یه موقعی حالا فرصت فکر نکنم در این چند شب بشه، یه سرفصلی ما در حوزه خانواده داریم تحت عنوان اعمال و رفتاری که زنجیره اختلافات رو در خانواده قطع میکنه، زنجیره رو قطع میکنه. یکیش همینه، صبر. صبر خیلی مقدسه، خیلی ارزشمنده و تو خودمون پرورش بدیم. میدونی آدم های صبور آدم هایی که تاباوریشون زیاده، و خصوصا به جوانان و نوجوانان عزیزم عرض بکنم، سعی بکنین اگر میخواین در زندگی آیندتون به شکل عمومی، نه فقط خانوادگیتون، در زندگی آیندتون موفق باشید، یکی از ارکان موفقیت تقویت صبره، تقویت تاباوریه. راحت طلب باشین، گرفتارید، مشکل دارید، با یه قوره سردیتون میکنه، با یه کشمش گرمیتون میکنه، درگیرید دائم. انسان باید تاباوریش قوی باشه. و من یه قاعده هم براتون بگم، این قاعده رو گوشه ذهنتون داشته باشین، و این است که ما در روایاتمون داریم که هرچی ما به عصر ظهور حضرت ولی از نزدیک میشیم، مشکلات عالم بیشتر میشه. این قاعده و سنت الهیه. حالا من نمیخوام استراب ایجاد کنم، ولی برخیش دانستنش خوبه، باید انسان آمادگی داشته باشه. مثلا شما الان این ویروس منحوسی که الان ما گرفتارش، مثلا شما فکر کنید حالا ما اینو انشالله به لطف الهی و یاری و مدد الهی پشت سر بگذاریم، چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنید دیگه دنیا گل و گلاب میشه؟ نه بابا، لازم این سنت الهی اقتضا میکنه ما دوباره وارد یه مشکل، یه برهه دیگه میشیم، یه مرحله جدیدی از بازی دنیا میشیم، و بعد اینو بهش عادت بکنیم. و برخی فرمول ها باید تقویت تو خانواده همینه. اگر همسر من یه بد اخلاقی کرد، جواب هایشو با هوی دادم، فکر نکنم من هنرمندم، من اتفاقا انسان بی هنریم اگه نتونستم این رو مدیریت کنم. حالا چرا این رو گفتم؟ برای این که بدانیم اینها هم جزئی از ماهیت زندگی مشترکه، بعد براش آماده بود، براش برنامه داشت. ما فکر نکنیم در زندگی مشترک قرار همه چیز اونی باشه که ما میخواییم. اختزاعات زندگی مشترک آقایقات غیر از اینا سختی داره، فراز و نشیب داره، پیچ و خمهایی تو زندگی داره. ولی میدونیم برنده کیه؟ برنده اون کسیه که وقتی اول این جاده سواره قطار زندگی شد، ماشین زندگی شد، بتونه تا اون پیچ آخری که از این جاده خارج میشه سربلند بیرون بره، به در و دیوار نزده باشه، تای دره نرفته باشه، به کوه نزده باشه، این برنده است. بعد برای این خودمون رو آماده بکنیم. ولذا من اینو عرض بکنم، گاهی اوقات مفهومی مثل طلاق چرا منفوره؟ میدونین چرا؟ دلیلش اینه که گاهی اوقات خیلی از توفیقات رو از انسان میگیره، خیلی از رشدها رو از انسان میگیره، انسان فکر میکنه راحت میشه. نه. و اینم به شما بگم برادر و خواهر، حالا اینو من به تجربه عینی خودم در مباحث خانواده میخوام اشاره بکنم و بیان بکنم. اینی که فکر کنین مثلا یکی طلاق میگیره میره ازدواج دیگه میکنه راحت، نه، گاهی اوقات از چاله در میاد میفته تو چاه. میگن یه کسی هی زن میگرفت طلاق میداد، زن میگرفت طلاق میداد، به هفتمی هشتمی رسید دید نه بابا، اصلا انگار زندگی مشکلاتش هست. این ذهنیت رو باید اصلاح کرد. با طلاق مشکل حل نمیشه. خب این طلاقهایی که امروز برادران و خواهران داره تو جامعه ما ترویج میشه، سوغات غربه، نه سوغات دین. ما یه موقع یه پژوهشی انجام دادیم، اینکه اصلا اهل بیت علیهم السلام برای چه کسانی نسخه طلاق پیچیدن. شاید تعجب بکن، اصلا یه پایان نامه سطح چهار بود، یعنی دکترا. باورتون میشه؟ خود حقیرم توفیق داشتم راهنمایی این پایان نامه رو عهده‌دار بودم. ما نتونستیم تو منابع دینی پیدا بکنیم که اهل بیت به یک کسی توصیه طلاق کرده باشن، بگن تو دیگه مشکل با طلاق حل میشه، طلاق بگیر برو. نداریم. این سوغات غربه که آقا تو مشکل داشتی جدا شو برو. بعد نمیدونیم داریم مشکلات رو زیاد میکنیم، افزایش میدیم، در حالی که نکته‌ای که دیشب آخر بحثم عرض کردم، امروز اگر ما بخواهیم نظام خانواده رو اصلاح کنیم، چاره جز این نداریم که بریم سراغ مکتب اهل بیت، در خانه اهل بیت. هیچ چاره این، هر جای دیگه به ما آدرس بدن غلطه، نتونستن حل بکنن. آیا امروز غرب تونست با این طلاق‌های فلیش مشکلات جامعه و خانواده رو حل بکنه؟ نتونست، چون ایدئولوژی غلطه، فکر غلطه. ما باید بدونیم زندگی گاهی اوقات فراز و نشیب داره. گاهی اوقات ممکنه ما در کنار همسری زندگی میکنیم که یه موقعی اصلا بنده خدا میخوره به یک مشکل اقتصادی جدی، سریع من چادر چارقد بکنم برم دادگاه، نمیتونم تحمل کنم با نداری این مرد. این کدوم فرهنگ این رو میگه؟ فرهنگ غرب. بریم یه تو فرهنگ دینی، در خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها میریم میبینی وجود مبارک صدیقه طاهره، گاهی اوقات همین که میدانست امیرالمومنین توان مالی برای برآورده کردن برخی از نیازهای خانواده رو نداره، به روی امیرالمومنین هم نمی آورد. ببینید چطور عمل میکرد. و این خودش همون اول و آغاز رشد. یعنی ما میگیم اگر زن و مرد بر اساس اون ساختار دینی وظایف خودشون رو به خوبی عمل بکنن، که حالا میخوایم بگیم وظایف چیه، باید چگونه عمل بکنن. البته اینو بگم، ها، اصل در نظام خانواده خوب بودن است، ولی ما داریم این رو بیان میکنیم اگر یک جایی چاله افتادیم، یه پیچی افتادیم، آیا سریع دادگاه طلاق میگیم؟ نه. بعد میدونیم من کجا رو دارم میبینم؟ وقتی روایات شما نگاه میکنید میبینید ما مأموریت تربیت فرزندان و مأموریت مهمیه، بچه هایی که میشن بچه های تک والد، بچه های طلاق دچار مشکلات و آسیبای روحی میشن، مشکلاتی پیدا میکنن، مظلومن اینها، این بچه ها، به دلیل گاهی اوقات بی تدبیری ما بزرگترها. یعنی بچه ای که میتوانست در یک محیط زندگی کنه که بله یه چالچوله هم تو این زندگی بود، ما محرومش میکنیم، میندازمش در یک چاله ای که گاهی اوقات سرنوشت این تا پایان عمرش بد رقم میخوره. کی میخواد پاسخگو باشه؟ ولی اینو باید دید. و این که ما میگیم امرو خانواده باید قدرتمند بشه همینه. حالا برگردیم، چطور ما میتونیم یه خانواده قدرتمند داشته باشیم؟ اولین اصل و اولین شاخصه رو میخوام بیان بکنم. اولین اصل و شاخصه اینه که هر یک از زن و مرد نقش خودشون رو ایفا بکنن. مرد مرد باشد، زن زن باشد. امروز هر چی ما این توی نقش خودمون قرار بگیریم، قدرتمندیم و جذاب. من یه مثالی بزنم شما ببینید. میگن زن و مرد به مثابه قطب مثبت و منفی آهنربا هم. دیدین قطب منفی و مثبت آهنربا چقدر جذابه، چطور جذب میکنن همدیگر رو. حالا شما ببینید اگر لحاظ علمی امکان پذیر باشه، حالا اینو باید اهل فنش بگن، مثلا ما این قطب منفی رو یک کمی مثبت بهش تجویز بکنیم، قطعا به همون مقدار داره جذابیتش کم میشه. مثبت رو یکم منفی بهش تجویز بکنیم، به همون مقدار جذابیتش کم میشه. تعبیر و مقام معظم رهبری دارن، میفرمان بزرگترین ظلمی که غرب در حق زن انجام داد، به زن گفت مثل مرد باش. این بزرگترین ظلم تاریخی در حق زنه، همونطوری که برای مردم همینه. یعنی مردی که به تدریج بیاد نقش پذیریش بشه نقش پذیری زنانه، آسیب میبینه. طبیعت انسان یک طبیعت خاصیه که باید قدم برداره بر اساس اون ویژگی ها و شاکل هایی که شکل گرفته. مرد باید مرد باشه، زن زن باشه. اما اونی که مهمه این زن و مرد رو کی تعریف بکنه؟ آیا مثلا یه فردی که هیچ اطلاعی از انسان و انسانیت نداره بیاد به مرد بگه چطور باش؟ یه موقعی جوانی آمده و پیش من اوائل زندگیش بود، البته اول خانومش آمده و برای بیان مشکل میگه پاچه ها این خیلی قول داره. بعد من جوان رو خواستم، آمد، گفتم خانومت میگه خیلی اول آجا. گفتم خب چرا؟ گفت واقعش بابام گفته مرد وقتی وارد خونه میشه باز زن و بچهش رو یه جوری صدا بزنه که اینا چهار ستون بدنشون بلرزه. گفتم بله، دقیقا پدر شما نقش مرد رو معرفی نکرده، نقش یه لولو رو معرفی کرده. لولو آدم از صداش باید وجودش بلرزه، مرد اینطور نیست. بعد ببینی وقتی اسلام عزیز رو میبینی چقدر قشنگ توصیف میکنه، یعنی قشنگ مدل شناس اسلام، میدونه مرد اگر میخواد بهش نقش بده با توجه به اینکه طرف مقابلش ریحانه است باید چه نقشی با بده. به وجود مبارک نبی مکرم اسلام میفهمن مرد باید التفهم به اهله، باید زیباترین رفتار، لطیفترین رفتار رو با همسرش داشته باشه. بعد شما وقتی میدین زندگی امیر المؤمنین و علی علیه السلام رو و حضرت زهرا رو نگاه میکنیم، میبینه همین طوره. بین امیر المؤمنین هر وقت میخواستن حضرت زهرا رو خطاب قرار بدن، سه تا ویژگی تو کلامشون بود. من اول عرفیش رو بگم، بعد عربیش رو بگم. اول به اسم کوچک صدا میکردن، بین زن و شوهر صمیمیت ایجاد میکنن. دوم یه جانم میگفتن، سوم یه فدات بشم. میفرمودن یا فاطمه نفسی لک الفداک، فاطمه جان جان علی به قربانت. التفهم به اهل باید باشه. وقت وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره چطور پاسخ میدادن؟ میفرمودن یا علی نفسی لک الفداک، علی جان زهرا هم وجودش به قربان تو، به فدای تو. این نقش اصیله در خانواده است، نه خشن بودن، نه قلدر بودن. اینا امروز داره آسیب میزنه. من وقتی طرف مقابلم رو نشناسم، طرف مقابلم زمخت میشه. امروز اگر یه گلی را آدم میخواد تو خونه پرورش بده، برخی از این گیاه شناسا میگن شما گل رو وقتی میخواید بری حتی اون تغذیهش رو براش محقق بکنی، همینجوری که داری روی این گلدون آب میریزی قرمون صدقش هم بشه. چه گل قشنگی هستی، چه گل زیبایی هستی. میگه این با نشادتر میشه، شادابتر میشه. بعد بدون انسان چطور رفتار بکنه؟ یعنی گاهی اوقات با یه گیاه وقتی خوب رفتار میکنی با نشادتر میشه. انسان که در اون جایگاه رفیع قرار داره، اگر نشناسیمش نمیدونیم. بنابراین برای همین میگیم باید جایگاه مرد رو اسلام مشخص بکنه، بگه چگونه باش. بذار بخوایم امشب چند تا ویژگی رو من بشمارم. جایگاه مرد رو ببینیم یعنی چی. وقتی میگی مرد باید مرد باشه، یعنی چگونه مرد باشه؟ اول التفهم به اهله، باید مهربان ترین باشه. مهربان ترین هم میدونین التفه بر وزن افعل است. یعنی شما مثلا با پدر مادرتون مهربونید، با خواهر برادرتون مهربونید، با همکارتون مهربانید، با ارباب و رجوعتون مهربانید، با کسبه ای که مثلا در مجاورت مغازتون هستن مهربانید. حضرت میفرماید ولی وقتی به همسرت میرسی باید التفهم، مهربان ترین باشی، نه مهربان ترین. وقت اینه که ساختار زندگی رو شکل میده، خانه رو میکنه محیط امن. بعد ما به اون هدف آیه 21 سوره روم هم میرسیم که اون دوستی، موده، رحمت تو این خونه شکل میگیره. دوم حضرت فرمودن احسنهم خلقن، مرد باید بهترین خلق و خو رو برای همسرش داشته باشه. اخم و تخم و بداخلاقی و تندی و اینا اصلا تو دکترین یک خانواده دینی نمی گنجه، نباید باشه. حالا استثناءات وجود داره ها، حالا اگر بشه میگیم، ولی روند عمومی خانواده باید اینجوری باشه، اینجوری شکل بگیره تا روش پیدا کنه. بعد ببینید اینو به شما بگم بزرگواران، ما امروز اگر بخوایم نسل خوبی رو تربیت بکنیم، اگر بخوایم خدا رو خوب بندگی بکنیم، اگر بخوایم خودمون روش و تعالی پیدا بکنیم، چاره جزی نداریم که کسی که شریک زندگی ما باید هواش رو داشته باشیم، باید هوای او رو داشته باشیم، او کمک کاره. سوم، حضرت فرمودن معاشرت جمیله، در روایت دیگه داریم، روایت از امام صادقه، مرد باید اصلا با زن و بچهش خوش مشرب باشه. حالا من یک سنگ محکی بزنم و بحثم رو جمع بکنم. میدونی سنگ محک چیه؟ اگر آقا وارد خونه شدی، خانم بچه ها گفتن آخ جون آقامون اومد، آخ جون بابا اومد، خوبه، راضیان، مسیر رو داری انشالله درست میری. ولی اگر وارد خونه شدی گفتن اه دوباره اومد، بلندم نگفتن تو دلشون، تو دلشون هم نگفتن، از رفتارشون اینا میفهمی. ای بدون نتونستی التفهمه باشی، احسن اوم خلقه باشی، معاشرت خوب داشته باشی. دقیقا این سرکنیه که مرد رو در اون نقطه خودش میشونه، جذابش میکنه. و واقعا جذابیت غیر از این نیست. شما مثلا حالا بیاید تصور بکن مرد مثلا بد اخلاق باشه، بد کلام باشه، از اون طرف هم مثلا نامهربان هم باشه، چه جذابیت داره؟ به چه دردی میخوره این مرد؟ مردی که قرار جذابیت داشته باشه ایناست، اینها میتونه او رو جذابش کنه. البته تو این زمینه خب ویژگی های دیگه هم وجود داره که حالا انشاءالله من در شبهای آینده محضرتون عرض میکنم و سعی هم میکنیم توازن رو بدیم. یعنی انشاءالله سه تا ویژگی از آقایون گفتیم، فردا ابتدای کلام سه تا ویژگی برای یک زن در جایگاه حقیقیش بیان خواهیم کرد. ولی اینا رو ما امروز کم میگیم و میخواییم چیکار کنیم؟ مثلا هی بریم از اون تای قضیه مشکل رو حل کنیم؟ نه، اول باید اثباتی، اگر یادتون باشه من دیشبم عرض کردم، ما میخواییم مبنای صحبتمون در این چند شب اثباتی باشه. ما چطور باشیم که زندگیمون خوب بشه؟ این چطور باشیم رو بگیم، هی نرسیم به اختلاف و دعوا. آره حالا زن و شوهر دعوا دارن، باید برن مشاوره، مشاوره مثلا فلان به امان، این اتای قضیه است. این ورا درست کنیم دعوا هم کم میشه، خانواده میاد توی جایگاه حقیقی خودش قرار میگیره. جنبندی بحث امشب من، ما خانواده رو به عنوان یک نهاد بسیار مهم ارزشمند در مسیر آفرینش میدونیم، در مسیر اهداف آفرینش میدونیم. یعنی باید این خانواده حتما به خوبی شکل بگیره تا یک جامعه خوبی شکل بگیره. یه تعبیر رو مقام معظم رهبری دارن، میفرمان جامعه به مثابه کندوی عسله، سلولهای این کندو خانواده است. اینها اگر سالم باشه این کندو سالمه، جامعه سالم میشه. و ما اصلا یک توازنی هم داریم، میگیم بین خانواده و جامعه میشه توازن ایجاد کرد. برادران هر چی این جامعه پر آسیب شد، بدون خانواده داره ضعیف عمل میکنه. خانواده هر چی قوی تر عمل بکنه، ضعف جامعه کمتر میشه. این توازن رو باید بهش توجه داشته باشیم. خب جمله ای رو عرض بکنم و دعاتون بکنم و اون جمله این است که مهر و محبت بین امیر المؤمنین و عزت صدیقه طاهره سلام الله علیها به گونه ای بود که وقتی خبر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به امیر المؤمنین دادند. اون مسیر کوتاه مسجد تا خانه، میگن دیدیم بارها امیر المؤمنین بر زمین افتاد و بلند شد. اینو توجه داشته باشید که کسی زمین خوردن علی رو ندیده بود، ولی در شهادت زهرا دیدند. ولی امان از اون لحظه‌ای که آمد بر والین زهرا، همین که پوشش روی صورت زهرا رو دید، راوی میگه دیدیم لحظاتی جان از وجود علی مفارقت کرد، بیهوش و مدهوش در کنار پیکر زهرا بر زمین افتاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا خداوندا نسل ما را صالح و شایسته قرار بده. قلب حجتت ولی است از ما راضی بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما. نسل ما را اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.